باورشون دارم و فکر میکنم رتبه میشن به واسطه معدل بالا، اما حقیقتا اینه که کنکور داستانش خیلی فرق میکنه.
شما معدل بالا بودی؟
بله من معدلم خوب بود. با توجه به تمامی اینها در نتیجه رقابت سنگین تره. وقتی رقابت سنگین تره یعنی اینکه کنکور ما داستانش رفته رفته داره متفاوت‌تر و حتی خیلی سخت‌تر از سال‌هایی که حتی ماها کنکور دادیم میشه. حالا باید چیکار کنیم؟ ببینید آقای اعتصام، من خودم طی اون دو سالی که پشت کنکور موندم، یکی از بزرگترین خطاهایی که داشتم کلاً آزمون رو خطا می‌کردم. نه خودم به اون راه حتما خواهم رسید، نه خودم حتما پیدا می‌کنم اون راهو. خب مثلا میتونم بگم ساعت مطالعه‌ام پایین بود، فکر کردم ساعت مطالعه‌مو باید ببرم بالا. ساعت مطالعه رفت بالا، دیدم مثلا من روش مطالعه بلد نیستم. روش مطالعه دروس مختلف بلد نیستم، روش مطالعه مباحث مختلف دروس مختلف رو بلد نیستم. مثلا روش مطالعه تابع قطعاً با لوگاریتم فرق می‌کنه یا با انتگرال فرق می‌کنه یا هر چیز دیگه‌ای که حالا یه تعداد از مباحث الان برای نظام جدید حذف شده. و بعدها اومدم گفتم خب روش مطالعه رو درست میکنم، اومدم میدیدم خب من تست نمیذارم، و بعد میومدم پای تست میدیدم خب من الان اصلا روش تستی تکنیک تست زدن بلد نیستم، و اینا تمام چیزایی بود که من با آزمون خطا بهش رسیدم. آقای اعتصام، ما 99% بچهایی که پشت کنکور میمونن، ما الان میشنویم پشت کنکور بمونی قطعا شکست میخوری. چرا؟ چون ما در واقع در علم روانپزشکی بهش میگیم PTSD. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که یک آسیبی، یک ترومایی از گذشته داریم و یک شکستی در گذشته بهمون وارد شده، دائما فکر میکنیم که اون شکست رو قراره باز هم تجربه کنیم، و این ترس از شکسته دقیقا مانع موفقیت ما میشه. پس اینجوری میگن که 99%
ولی برای شما بزنگاه شد دیگه.
دقیقا. من همین رو دارم میگم، خیلی از بچه ها سماجتی که من دارم رو ندارن و خیلی رک بگم پشتکاره رو ندارن، و 99% بچه‌هایی که پشت کنکور میمونن باز هم شکست میخورن. این ترس از شکست است. و من جزء اون 1%, 2% دانش آموزایی بودم که خدا یارم بود و تونستم در سال پشت کنکوریم نتیجه بگیرم. حالا راه حل چیه؟ راه حل اینه که قطعاً بچه‌ها باید و باید و باید از امکاناتی که وجود داره استفاده بکنن. چه لزومی داره که با آزمون و خطا بخوایم بهش برسیم و حالا معلوم نیست انتهای این مسیر روشن باشه یا روشن نباشه. و اینم آخرین جمله است که بگم بهتون، بچه‌ها برهه‌های حساس سال رو خیلی راحت نادیده میگیرن. مثلا بچه‌ها ای درس نمیخونن تابستون. خب ما از بچگی عادت داریم تابستون فصل تفریحمونه، آب و هوا خوبه، همه دارن سفر میرن. آقا من اینو دارم میگم، شما دوست عزیز، دانش آموز عزیز، خانواده های عزیزی که میدونم الان صدای منو میشنوین و بسیار نگران دانش آموزتونین، شما کاری به کار همه نداشته باشین. خواهش میکنم من این جمله رو بگم، کنکوری که نکوست از تابستانش پیداست. یعنی کسی که بتونه تابستانو دریابه، تابستانو خوب بخونه و ازش استفاده بکنه، قطعاً و قطعاً میتونه آزمون و خطاهاش هم بکنه، راههای درستش هم پیدا کنه و عادت به راه درست هم بکنه که مهماهش رو با انرژی تمامو در درست‌ترین راه شروع بکنه.
بسیار عالی. حتماً تجربه زدید و اینکه این تجربیات قاعدتاً باید انتقال پیدا کنه. چه مسیر رو باید برن تا به شما برسن، تا شما بتونید این تجربیات رو بهشون منتقل کنید؟
خب من در واقع الان از بچه‌هایی که دارن صدامو میشنون میتونن که عدد 1 رو به سامانه 5191 ارسال بکنن.
5191.
بله. و بچه‌هایی که، و من این قول رو قبل برنامه مال به خودتون گفتم ولی خودم حالا اینجا اعلامش میکنم، 20 نفر اولی که همین الان به سامانه ما عدد 1 رو ارسال بکنن، به سامانه 5191 ارسال بکنن، 20 نفر اول با خودم یک جلسه مشاوره رایگان خواهند داشت.
بسیار هم عالی، چه پیشنهاد خوب و جذابی. خانم دکتر، گفتید که 2 سال شکست خوردید و تونستید که رتبه‌ای برتر بشید. خیلی ها میگن این اتفاق خوششانسیه، نظر شما چه؟ خوششانسی هست یا نه همه چیز رو همون برنامه ریزیه در بر میگیره؟
خب یه نکته‌ای که من بهتون بگم آقای اعتصام، من اون سالی که در واقع شکست‌های متوالی رو داشتم تجربه میکردم، یه عهدی با خدای خودم بستم. گفتم خداوند اگر من به هدفم برسم، قول میدم بهت که بچه هایی که توی این راه به هر دلیلی راهشون رو بلد نیستن اما هدف بزرگ دارن و نمیتونن بهش برسن و دائما دارن شکست میخورن، من بهشون کمک بکنم. و خداوند همونطور که همیشه بهم لطف داشته، این لطف رو بهم کردن که من الان حدود 7 سال مجموعه کنکوری دارم. توی این مجموعه بهترین خدماتی که خودم 7 سال پیش احساس میکردم بهشون نیاز دارم ولی در اختیارم نیست به هر دلیلی، تمامی این خدمات رو با بهترین کیفیت، یعنی واقعا اعتراف میکنم، با بهترین کیفیت در اختیار بچه‌ها گذاشتم. معلم، مشاور، رتبه‌های برتر، جزوات و در واقع آزمون‌ها، تیم رفع اشکال و یه در واقع تیم منسجمی هستیم که به بچه‌ها کمک می‌کنیم و به واسطه همین ما طی این 7 سال رتبه‌های خیلی زیادی داشتیم. به واسطه فرصت کمی که این برنامه در واقع داره، من یه تعداد از بچه‌ها رو نام ببرم براتون. مثلا ما آقای اتصال مرسده رضایی رو داشتیم از کرج. مرسده رتبه 60,000 کنکور بود، 2 سال بود پشت کنکور مونده بود. وقتی پیش من اومد یه چشش اشک بود یه چشش خون، با خانواده که حالا نمیدونم صدای منو میشنوه یا نه. مرسده وقتی که اومد گفت من 2 ساله همش دارم رتبم 60,000 50,000 میشه، خانم دکتر من باید چیکار کنم؟ و ما با مرسده کار کردیم و مرسده پارسال رتبه 600 کنکور رو کسب کرد و دندان پزشکی زنجان میخونه. و وقتی من خوشحالی رو تو چهره والدینش دیدم، من به هدفم رسیدم. فاطمه یه قدمی رو داشتیم از پاکدشت که در واقع فاطمه همسر داشت، 2 تا بچه داشت، سالهای سال بود از کنکور فاصله گرفته بود، حتی رشتهش هم تجربی نبود و بعد به واسطه 1.5 سال کار کردنی که با مجموعه ما داشتن تونستن پزشکی ورودی در واقع 94 پزشکی ایران رو کسب کنن و هم دانشگاهی خودم شدن. دقیقی
به عنوان کنکور در زندگیشون موجود نبود، شما یک دریچه بله. تازه رو
بله. من گفتم من آرزوی کودکیمه که من به پزشکی برسم.
پس شنونده هایی که به این سبک و سیاق هستن هم میتونن به سامانه 5191
191 عدد 1 رو ارسال بکنن که ما این مشاوره ها رو در اختیارشون بذاریم. من مهداد صمدانی، آقای احتسام، ما مهداد صمدانی رو داشتیم با معدل 12. این دانش آموز رفت سربازی، از سربازی برگشت، در یکی از نقاط کور استان آذربایجان شرقی زندگی میکرد و وقتی که برگشت با مجموعه ما کار کرد، در عرض 1 سال رتبه 800 رو کسب کرد و دندان تعویض قبول شد. بچه این دانش آموزا هیچ کدوم تیسوشانی و مدارس نمونه نبودن و بچه‌ای
در مورد مشکل جای پارک در منطقه 13 صحبت میکنیم. بشنویم گزارش سرکار خانم قربانپور، همکار گزارشگرم رو.
خب شنوندگان صدای شهر، صدای بنده را هم اکنون از خیابان براری میشنوید در منطقه 13. دقیقا نبش این خیابان ایستگاه تاکسی هست که چندین تاکسی رو من دارم میبینم پاک کردن که مسافر بیاد و برای رفت آمد تشریف ببرن. از رانندگان محترم تاکسی که اینجا حضور دارن میخوام بپرسم، مردم میگن اینجا پارکینگ عمومی نداره، وضعیت پارکینگ چجوریه؟ روز شما بخیر.
اصلا پارکینگ نداره، کلا پارکینگ عمومیش اصلا خیلی کمه، ما که سراغ نداریم.
کجاها انتظار میره که داشته باشه که فکر میکنید نداره؟
معمولا تو خیابان پیروزی، تو خیابان شلوغیه باید حتما پارکینگ داشته باشه، ولی فعلا که اصلا نداره پارکینگ.
وقتی پارکینگ نداره چه اتفاقی میفته در خیابان پیروزی؟
هیچی، دوبله وای میسن.
شما چی دیدید؟ بله،
ترافیک سنگین
تر میشه. از چه ساعتی چه تایمی؟
معمولا ساعت 5-6 بعد بیشتره.
حالا امروز که به طور کلی ادارات همه جا تعطیله. بله. ولی در شرایط عادی، روزهای عادی چه جوریه؟ آنچه که میبینی چون به عنوان راننده تاکسی؟
میگم ترافیکش بیشتر همون ساعت 5-6 به بعد سنگین تر میشه. با
بله،
برای که مرکز خریده میان برای خرید جانی غروبا میان ترافیکش سنگین میشه، یعنی ساعت 5-6 به بعد دیگه ترافیک فوق العاده زیاد میشه.
دیدید که جایی پارکینگی در حال احداث باشه؟
نه فعلا که پارکینگی نیست.
اجرای پروژه روشنایی بولوار شهیدان ارتش شهردار منطقه 14 از روشن شدن بولوار هجرت در منطقه به عنوان یک اتفاق خوب و به لحاظ ایمنی ترافیکی و امنیت خبر داد. آقای سالاری پور گفت این طرح با هماهنگی شهرداری و اداره برق و به درخواست شهروندان و برای ارتقای ضریب امنیت این محدوده اجرا شده. رتبه اول تصادفات شهر تهران به بزرگراه‌ها تعلق دارد. سرهنگ جوانبخت، کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت 43% از آمار متوفیان حوادث و تصادفات شهر تهران در بزرگراه هاست. امیدوارم که در ساعاتی که ترافیک روان هست در معابر با سرعت مطمئنه حرکت کنید، مخصوصا ساعت پایانی شب. مشکلات ترافیکیتون رو هم با ما در میون بگذارید. امروز در مورد کمبود جای پارک در منطقه 13 صحبت میکنیم با شما. شما هم مشکلاتتون رو به ما بگید. 88-822-3001 شماره تماس صدای شهر رادیو تهران. تا بخش بعد.
ویژه برنامه تابستانی رادیو تهران.
به نام عشق هر چیز خوب یعنی تو، به نام خداوند بخشنده مهربان.
تهران من، تابستان من.
به نام آفریدگار یکتا سلام درود بهتون، عصرتون بخیر باشه. من آبید.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 17 تا 19
برای حفظ دقایق ارزشمند روزمون تمام
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94.
خوشحالم امروز اینجا دوباره این ساعت میتونم با شما باشم،
با یک برنامه گرم و متفاوت کنارتونیم در ویژه برنامه تابستان تهران من. تهران من، تابستان من.
متشکرم از همراهی شما با تهران من، تابستان من. از شما پرسیدم چه خصلت‌های خوبی در شما تهنشین شده که باید رو بیاد. از طریق 3094-22-65-24-65 و 66 هم به ما پیام میدید، هم با ما تماس میگیرید. خانم جیران گفتن آقای مقدم من کم کم مهربون بودن رو دارم از دست میدم، چون به هر کس محبت میکنم فکر میکنه که وظیفم. هر حال اینم نظری است. خیلی متشکرم که پیام میدید و همراه ما هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم بریم سراغ عاشقانه های تهران من.
این یه حس جدیده، یکی دوباره زر سیده، مثل چشمم ندیده، انگاری اونو خدا واسه من آفریده. یکی که ساخت و ساده، آروم قدم زد تو امتداد شب تنهایی جاده، بس خودم نیست قلبم میلرزه بی اراده، میریزه دل دیوونه، اسمش عشقه، کسی نمیدونه اسمش عشقه، همیشه میمونه اسمش عشقه.
سلام میکنم به حسن روحانی عزیز و یک پرونده عاشقانه جدید.
سلام و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. محمد حسن روحانی هستم.
محمد حسن روحانی عزیز،
فعال ازدواج و سپاسگزارم از شما آقای مقدم.
درود.
تبریک ویژه بابت هفته ازدواج. الان در هفته ازدواج قرار داریم. در این همراه و رفیق روزای سخت من بوده. من یه خاطره عرض کنم از پدرم و با این روایت کم کم با مهمان برنامه هم آشنا بشیم. من پدرم برام نقل میکنه، من 19 سالگی میخواستم ازدواج کنم، رفتم به مادرم گفتم که من میخوام ازدواج کنم. گفت خب تو الان هیچی نداری، نه خونه داری نه ماشین داری. بعد گفتن که 10 سال گذشت، 29 سالم شد، هیچ فرقی نکرده. یعنی قرانی زمان ما رو کامل کنه، زمان لزومن همیشه ما رو کامل نمی کنه. خود من یادم وقتی ازدواج کردم سال 91 بود، وقتی میرفتم برای آزمایش های ازدواج خیلی ها تنه میزدن، آقا تو دلار 4000 تومانی میخوای ازدواج کنی؟ من گفتم دیگه حالا باید به هر حال. این دوست عزیزمون از پشت شیشه به من میگفتش که در واقع نقل میکرد از یک عالمی که میگفته بعد از آب و خوراک و اکسیژن ازدواج حیاتی ترین موضوعه. خب راست میگه، واقعا ازدواج یک موضوع حیاتی فطریه. و خب من تو دلار 4000 ازدواج کردم، الان دلار نه 10 تومان نه 15 تومان، حدود فکر کنم 30000 تومان هست، که نشون میده که در واقع نباید فرصت رو از دست داد.
درسته.
خب ازدواج تو کشور ما سخته.
بله.
یه بخشی مسئولین کمکاری میکنن، حمایت نمیکنن، یه بخشی پدر مادرها کمکاری میکنن، یه بخشی رسومات ازدواج رو سخت کرده. ما میخوایم با یک زوجی در واقع صحبت کنیم و باش ارتباط بگیریم که رفته و خیلی محکم و در واقع استوار ایستاده که من باید ازدواج کنم و موانع رو کنار بزنم.
چقدر هم
باش حرف بزنیم ببینیم چه جوری موانع رو کنار گذاشتیم.
بعد مهمونای شما رو خطن الان در حال حاضر.
جناب آقای غریب سلام و عرض
ادب. آقای غریب سلام، خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای مقدم.
درود،
سپاس. من در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. آقای غریب من فقط این رو میدونم که شما وقتی خواستی ازدواج کنی خیلی از شرایط رو نداشتی و تلاش کردی و اون در واقع با حد اقلیات وارد زندگی شده. خودت برامون بگو خیلی کوتاه و خیلی مفید که چی شد ازدواج کردی؟ آیا پولدار بودی؟ آیا کامل شدی بعد ازدواج کردی یا ازدواج کاملت کرد؟
والا من زمانی که رفتم خواستگاری، یعنی میخواستم ازدواج بکنم، خب هیچی نداشتم، یعنی نه خونه داشتم، نه ماشین داشتم، نه کار داشتم، نه پایان خدمت داشتم، یعنی عملا هیچی نداشتم. و خب خانواده هم به همین دلیل خیلی مخالف بودن با این تصمیم من، ولی خب من مصمم بودم، چون که به قول شما زمان خیلی کمه و زمان یک دست بدن. و چیزی که واقعا بین صحبت‌های شما من داشتم استفاده می‌کردم این بود که این قابلیت تغییر خیلی مهمه. ما می‌بینیم که جوانایی رو تو سن و سال بالا ازدواج می‌کنن و عدم وجود این قابلیت تغییر زندگی اونها رو متلاشی می‌کنه. اما خب من که تو سن کم علارغم همه سختی‌ها و نداری‌ها و همه اون امکاناتی که گفتم نداشتم، خب این باعث شد که من این مسئولیت رو بپذیرم در کنار همسرم و با هم تغییر کردیم، با هم رشد کردیم. خیلی از اون مشکلاتی که در الان توی جوانایی که دارن با سن بالا ازدواج میکنن رو ما هیچ وقت تجربه نکردیم، خدا رو شکر. من اون موقع هیچی نداشتم، نه دانشجو بودم، یه درس مختصری میدادم، تدریس میکردم و خونه و ماشین و
خب یه چالش برای در مسکنه. چی کار کردی؟ آیا چادر زدی؟ بالاخره یه کاری کردی؟ چی کار کردی؟
درسته. والا ما خانواده که میگفتن خب چون دانشجو هستین اینا یه 3-4 سالی فعلا عقب دارید، ولی از آقا ما بیشتر از 11 ماه نتونستیم دفعون بیاریم. من چون دانشجو شهرستان بودم اون ابتدا، خب یه به قول معروف پولیتیکی زدم این وسط، به خانومم گفتم که اگر امکان پذیر باشه شما بیا با من بریم شهرستان زندگی.
کدوم شهرستان؟
ما سمنان بودیم، یعنی من دانشجوی دانشگاه سمنان بودم و خب خانمم تهران بود، دانشجوی دانشگاه علوم قرآن و حدیث بود. من خب این خیلی اتفاق ویژه‌ای بود، یه همراهی خیلی ارزشمندی که یه دختر تهرانی قبول بکنه اول زندگی بیاد از خانوادش دور بشه و با من بیاد بریم شهرستان زندگی کنه.
همینجا یه پرانتز باز کنم، این در واقع همراهی خانم، این همراهی دو نفر، یعنی نمیشه در واقع بگیم فقط یک نفر در واقع ایدئالهاشو بذاره کنار و حاضر باشه در واقع تو همون سختی راه رو ادامه بده، باید هر دو همراه هم باشن. درود بر همسر شما، ایشون هم کنار شما هستن؟
بله بله اینجا هستن.
سرکار خانم سلام، تبریک عرض میکنیم به شما هفته ازدواج رو و درود میفرستیم بر شما بانوی قهرمان که در واقع کنار همسرتون بودی، تنهاش نذاشتید و زندگی رو شروع کردید.
سلام، روز شما بخیر. خیلی ممنون از شما و فکر میکنم که نه تنها من، وظیفه هر کسی که زندگی مشترک رو شروع میکنه این هستش که در کنار همسرش باشه و کنار هم مشکلات رو حل بکنن.
سرکار خانم قطعا تصمیمی که گرفتید، ببخشید میونه کلامتون اومدم، تصمیمی که گرفتید راحت نبوده. پدر مادرتون راضی شدن شما برید سمنان، یک شهری رو در واقع طی کنید و یک مسافت طولانی رو طی کنید، توی شهر غریب زندگی کنید. چی کار کردید؟ حرف زدید؟ برای اون توضیح میدید؟
یکی از اتفاقای خوبی که برای ما افتاد این بود که من پدر و مادر خودم خیلی ساده و راحت ازدواج کردن و معیارهاشون رو اولویت قرار دادن به مسائل مادی و خب سختی اول زندگیشون تحمل کرده بودن، ولی در این حال بعد از سالها خوشبختن و چون اون طعم خوشبختی رو چشیده بودن این رو در ما میدیدن و کاملا همکاری کردن با ما. و وقتی که دیدن که خواستگاری که برای من اومده از نظر اخلاقی و پارامترهای ایمانی و اینها اون استانداردهای کافی رو داره، اعتماد کردن و این دوری رو پذیرفتن.
کاش پدر و مادرهایی که وقتی خواستن زندگیشون رو شروع کنن هیچی نداشتن، زندگی رو شروع کردن، دیدن که چقدر درها باز شد، چقدر روش کردن، چقدر به خوشبختی نزدیک شدن. حالا که خدا بهشون دختر داده، حالا که خدا بهشون پسر داده، فراموش کردن اون گذشته رو و میگن که نه تو باید همه چی داشته باشی، در حالی که خودشون واقعا از نقطه صفر شروع کردن.
درسته.
این گفتگو رو بشنون. خب جناب آقای غریب داشتی میگفتی که رفتید سمنان، اونجا اجاره کردید، چیکار کردید؟
بله بله آقا، ما خب چون سمنان دانشجو بودم و منم خودم توی خونه دانشجویی با دوستام زندگی میکردم دیگه، خونم رو جدا کردم. خب این خیلی به من کمک کرد، واقعا توی شهرستان هزینه ها بسیار پایین تره. من همون موقع توی سمنان با یه مبلغ اندک 10 میلیون تومان ماهی 300 هزار تومان خونه 120 متری تو بالا شهر سمنان اجاره کرده بودم و رفتیم. و خب این قیمت ها برای تهران یه قیمت رویاییه، یعنی اصلا مثل جوک میمونه. منتهای امر خب این خیلی به من کمک کرد، باعث شد که من بتونم پسنداز بکنم. سپرده گذاری کردم توی بانک مسکن که بعد از اینکه برگشتیم تهران بتونیم مسکن تهیه بکنیم. و خب پدرم خیلی به من کمک کرد، یه مبلغی رو به من کمک کرد همون موقع به جای اینکه بخوام تو تهران خونه رهن بکنم، همون مبلغ رو گذاشتیم بانک و سپرده گذاری کردیم. ما هم خب رفتیم اونجا یه کارگاهی رو انداختیم، کسب و کار رو انداختیم. و زمانی هم که برگشتیم تهران هم خانواده به من کمک کردن، هم خانومم، همه آن چیزی که طلا و اینا ما اول ازدواج بهش داده بودیم بنده خدا همه رو فروخت و با ما همراهی کرد، ما تونستیم خونه دار بشیم خدا رو شکر اول زندگی.
بسیار عالی. یه بار میگی فقط چه سالی ازدواج کردی و الان چند سال از زندگی تو میگذره؟
آقا من سال 93 ازدواج کردم و تقریبا الان میشه 8-9 سال دیگه، 8-9 سالی که ما ازدواج کردیم.
آیا هنوز هم در واقع از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تحصیلی، مهارت زندگی 0 کیلومتری یا روش کردی؟
والا ما همون موقعی با هم ازدواج کردیم چون دانشجو بودیم، یعنی قول و قرار گذاشتیم که با هم در کنار هم روش کنیم، هم درسمون رو ادامه دادیم. الان هر دو دانشجوی کارشناسی ارشد هستیم، خانوم هم دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده هستند، من دانشجوی ارشد تکنولوژی آموزشی هستم. در کنارش خب چند مرحله ما دوباره سعی کردیم که وضعیت خودمون رو، وضعیت زندگیمون رو بهبود ببخشیم، خونمون رو جابجا کردیم و کار کردیم و سراغ کارهای بهتر رفتیم و این تجربه خیلی به ما کمک کرد. چیزی که من تو دوستای همسن و سال خودم میبینم که الان شاید دکترا دارن و ازدواج نکردن و هنوزه که هنوزه هیچ سر و شکلی زندگیشون نداره. اون چیزی که من از دوره دبیرستان برام اهمیت داشت، آقا من از دوره دبیرستان بهش فکر میکردم، گفتم من دوست ندارم مثل این جوانایی باشم که دود بکنیم که آقا ما حتما باید تو این شهر بمونیم، حتما تو این شهر مسکن تهیه بکنیم. رفتیم شهرستان زندگیمونو شروع کردیم و جهیزی بسیار ساده و حداقلی داشتیم، چون نمیخواستیم به خانواده همسر فشار بیاریم که آقا ما حتما باید جهیزی سنگینی داشته باشیم. از اون طرف هم کلن فقط یک مراسم در تمام این فرایند برگزار کردیم. خانواده خانم هم بسیار بزرگواری کردن، ما اون موقع یه طلای بسیار ساده تهیه کردیم و به خانواده خانم هم تقدیم کردیم که بعدن هم بنده های خدا لطف کردن و موقع خرید خونه همون هم فروختن و گذاشتن رو پول خونه که بتونیم خونه دار بشیم.
لذت بردم از این بینش شما، اینکه جهیزیه رو لطف خانواده همسر میدونی، نه وظیفه‌اش، ما هیچ وظیفه‌ای نیست. و درود بر شما. من فقط در پایان یه خواهشی دارم. سرکار خانم شما هستین؟
بله در خدمتم.
من میخوام چون شما همراهیتون خیلی ویژه بوده، آقای غریب زحمت بکشن و برای در مقابل شنوندگان عزیزمون در یک جمله از شما قدردانی کنن. میخوایم که شون به هر حال این رشدی که ایشون داشتن نیمیش مدیون شما هستن. میخوایم این قدردانی رو در حضور شنوندگان رادیو تهران و در برنامه عاشقانه های تهران من این اتفاق بیفته. آقای غریب اون جمله رو چه جمله انتخاب میکنی برای همسرت؟
از آقا من یک رازی رو میخوام الان برملا کنم. من مدت هاست توی اتفاقهای بزرگی توی زندگیم یه دعایی میکنم و از خدا هیچ چیزی رو میخوام که تا حالا به هیچ کس نگفتم من اون چیزی که میخوام چی هست. من هر وقت که از خدا یه چیزی میخوام خدا میگم که من بنده گناهکار تو هستم، من لایق این خواسته خودم نیستم، اما همسر من بسیار آدم مؤمن، بسیار آدم با ایمانیه. به دل من که لایق نیستم، نه، به دل همسرم که واقعا لیاقت زندگی بهتر داره، لیاقت رشد و تعالی داره، به دل همسرم نگاه بکن و این اتفاق خوب رو در مسیر زندگی ما قرار بده. این همیشه دعای منه که زمانهایی که میخوام یه چیز بزرگی از خدا بخوام این رو میگم، میگم خدای من به دل من نگاه نکن، به دل همسرم نگاه.
عاشقانه های تهران منو خیلی زیبا کردید با حضورتون، لذت بخش و امید بخش بود، سپاسگزارم. من هم خداحافظی میگم خدمت شما آقای مقدم عزیز.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم از خانواده غریب و شما آقای روحانی عزیز.
سپاسگزارم.
جمله واسه پایان یا جمع‌بندی اگر دارید بفرمایید که دیگه ما بریم سراغ بخش بعدی.
تنها یک جمله که زمان یک فرصتیه که راحت از دستش ندیم و ازدواج میتونه خیلی به ما در واقع راه رو نشون بده و به حرکت ما سرعت ببخشه.
بسیار سپاسگزارم از شما، ممنون که همراه ما هستید در تهران من، تابستان من.
اینجا تهران من، تابستان من.
با چیا تابستون رو سر میکنی؟ با چیا خستگی رو در
میکنی؟ من با کوله تابستون رو سر میکنم.
اینو همه انجام میدن.
بعد یه روز کاری در هوای گرم تابستان.
با توجه به اینکه فصل تابستان هست، ارگان‌ها و نهادهای ورزشی شهر تهران معمولا همایش‌های برگزار می‌کنند.
موج FM ردیف 94 مگاهرتز.
مواش علمی من انجام میدم.
حالا یه چیزی بگم، مثلا همین اول کدر بشیم با هم.
کدر کن منو ببینم چی
میگی. موج AM ردیف 1332 کیلوهرتز.
نعنای تازه، پاک شده، لیموی تازه، شسته شده، از وسط برش خورده، یخ فراوونا و آب.
صفحه مجازی ما تهران من
بدید به سمت دربن.
هرچی فکر و دغدغه و استرس دارید رو ما یه تنه همه رو خریداریم. شما فقط یه عصرونه مهمون ما باش.
امیدوارم تابستون خوبی داشته باشید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 تا 19 تهران من، تابستان من.
در خصوص تهنشین شدن خصلت‌های خوب شما داریم صحبت می‌کنیم. به نکات خوبی هم رسیدیم با پروفسور تا اینجا و به هر حال همین
یه بله من تایید می‌کنم تو دیگه کم کم بود تو
کم کم چرا حال بفرمایید الان
فکر کردی راجع به موضوع گفتار
چرا بستنی ها مدرسه نمیرن
به تو نچیدیشتی مقدم اینا فکر واقعا به کجا رسیدی
اینا چجوری بگم مثلا چون تابستون ها مدرسه تعطیله
ادامه نده متنی بخون اجدا
نه متنی نمیخوام بخونم میخوام از شما بشنوم چرا تابستون چرا مدرسه نمیرن بستنی ها
چون بستنی ها اصلا نیاز به تحصیل ندارن مقدم جان
چرا
اینا فقط نیاز به سرما دارن چی شد الان
من واقعا فکر نمیدونم جواب ساده باشه واقعا گاه واقعا
پیچیده نگیر خودت
آفرین همین رو میخوام بگم
آدما باید صاف و ساده باشن مقدم اینقدر پیچیده نکن زندگی رو بر خودت خصوصا ابعاد تو و پیچیدگی خوبم نیست این حجم آدم بخواد بپیچه تو ابعاد زندگی اینا خوب از آب در نمیاد مقدم پیچیده ساده باش مقدم آقا بستنی به جای تحصیل نیاز بزن همه هم نیاز به تحصیل ندارم مقدم میدونی همه هم نباید بدن درس بخونن بعضی باید برن تو یخچال بشینن
آفرین
بستنی ها مثلا اینجوری هست
خیلی ممنونم یه دقیقه برید نظر مرسو خانم ساوهی رو بشنویم برمیگرد
سلام مرسو
سوابی هستم.